آبی استان داشته باشیم. امشب هم احتمال داره در تهران یه رگ و رعد و برق داشته باشیم. 36 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران.
خیلی گرمه خانم گودرزی.
بله.
خیلی گرمه، درسته؟
دقیقاً بله، در نیمه شمالی امروز به طور مخصوصی افزایش دما رو داریم، اما از فردا خنک‌تر شدن هوا رو حالا هم در تهران هم در نیمه شمالی کشور داریم. فردا پیشینه دمای تهران 32 میشه، یعنی 4 درجه
خنک میشه. خیلی بله. متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:34 است. از همراهیتون سپاسگزارم. عصر جمعه بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین یبلغون رسالتی
شجره طوبا.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، عباد الرحمن، شنوندگان خوب، مؤمنان خداجو، هموطنان نازنین با وفا و ایرانیان گرانقدر و عالی مقام، اگر در پیشگاه شما بایستیم و کلاه از سر برداریم، باز هم انتهای عظمت شما مردم مؤمن و مبعوث شده رو نخواهیم دید. در یک دستم سلام، دست دیگری سلامتی. با عشق و اراده تقدیم شما مردم عزیز و ولی نعمتان جمهوری اسلامی. از صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیو معارف، من حمید سوری با شما هستم و افتخار دارم که در این سالها خادم شما مردم عزیز و ارجمند باشم. قسمت سوم از ویژه برنامه شجره طوبا رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم در روز جمعه 8 خرداد 12 ذی الحجه و مروری دیگر از زاویه دیگر به پیام و منشور مهم رهبر شهیدمون که سال گذشته 8 اردیبهشت ماه خطاب به حوزه علمیه و همایش 100 سالگی باز تأسیس حوزه حضرت آقا این پیام رو صادر کردن. اگر روزای قبل رو نشنیدید، من کوتاه توی 1 دقیقه عرض کنم، این پیام جز مفصلترین پیام های رهبر شهید ما هست و به نظرم توصیه میشه به همه محققان، به همه طلاب، روحانیون، به طور ویژه مسئولان محترم و حتی دانشجویان، اساتید نگاه کنند و بخوانند و تفقه کنند در واژه این پیام. پیام امام شهیدمون یک سری عناوین و سرفصل‌های اصلی داره که دوستانم آماده کردن، میریم با هم میشنویم، برمیگردیم و امروز هم از زاویه دیگر تبرک خواهیم جست و نگاه خواهیم کرد به این پیام مهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اکنون لازم است درباره چند موضوع که گمان می رود به کار امروز و فردای حوزه علمیه خواهد آمد سخنانی گفته شود، به امید آن که حوزه موفق کنونی را در راه رسیدن به حوزه ای پیش رو و سرآمد کمک کند. نخستین موضوع عنوان حوزه علمیه و محتوای عمیق آن است. ادبیات رایج در این باره کوته و نارساست. حوزه برخلاف آنچه این ادبیات نشان می‌دهد، صرفاً یک مؤسسه تدریس و تدرس نیست، بلکه مجموعه ای از علم و تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است. ابعاد گوناگون این واژه پرمعنا را عمدتاً می‌توان این گونه فهرست کرد: 1. مرکز علمی با تخصص‌های معین. 2. مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه. 3. خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه‌های گوناگون. 4. مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلام در باب نظامات اجتماعی، از نظام سیاسی و شکل و محتوای آن تا نظامات مربوط به اداره کشور و تا نظام خانواده و روابط شخصی بر اساس فقه و فلسفه و منظومه ارزشی اسلام. 5. مرکز و شاید قله نوآوری‌های تمدنی و آینده‌نگری‌های لازم در چارچوب پیام جهانی اسلام. این سرفصل هاست که واژه حوزه علمیه را معنی می‌کند و عناصر تشکیل دهنده آن و به تعبیری انتظارات از آن را نشان می‌دهد و همین هاست که تلاش برای تقویت و پیشرفت آنها می‌تواند حوزه را به معنی واقعی پیشرو و سرآمد نماید و چالش‌ها و تهدیدهای محتمل پیش رو را علاج کند.
خب دوستان عزیز، شنیدید مهمترین سرفصل‌ها و عناوین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که ما از اون به عنوان یک منشور یاد میکنیم و همونطور که احتمالاً شنیدید منشور روحانیتی که امام خمینی رحمت الله علیه در واقع صادر کردن، پیام حضرت آقا هم چنین رویکردی داره با نگاه گسترده تر و در ابعاد و زوایای مختلف برای تبدیل شدن به حوزه و در واقع در مسیر شدن البته حوزه به حوزه علمیه سرآمد و پیش رو. اما در همین رابطه مهمان عزیز در استودیو دعوت ما رو پذیرفتن، قرار هست باشون گفتگو بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حاجی مقیمی حاجی، معاونت محترم آموزش حوزه علمیه و مسئول محترم قرارگاه حوزه های علمیه. آقای مقیمی خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او و تسلیت شهادت امام شهید و جمعی از سرداران و امت مظلوم ایران در خدمت شما هست.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. ما آیه رضایی تهیه کننده از اون امروز آخرین برنامه مون هست. بله، خب چون آخرین برنامه هست و آیه مقیمی عزیز هم مهمان ما، هم معاون آموزش حوزه هستن، هم مسئول قرارگاه، دوست دارم دو نگاه در واقع داشته باشیم به پیام حضرت آقا. یکی بررسی و تحلیل کلی داشته باشیم و انشالله در بخشی هم به مباحث آموزشی این پیام اشاره بکنیم. بذارید با این سوال شروع کنیم، اصلا زمینه صدور این پیام چی بود؟ داستان صدور این پیام چی بود؟
خب همونجور که اشاره فرمودید، ما همایش رو به مناسبت 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه، حوزه علمیه بیش از 1200 سال مکتب حدیثی در قم از اشعری ها شروع شده و ادوار مختلفی در قرن چهارم مرحوم شیخ صدوق، تو قرن 10 و 11 میرسیم به میرزای قمی و همینطور دیگر عالمان بودن. اما قبل از 1300 که مقارن شده بعد از حمله مغول در قرن هفتم و جنگ جهانی اول، قبل از 1300 خوب کشور تحت تأثیر قرار گرفت، ایران و حوزه قم هم و شهر قم هم تحت تأثیر این حوادث از اون رونق سابق کم رونق شد و به پویایی گذشته نبود. علمای مستقر در قم در اون سنوات از مرحوم شیخ که در عراق حوزه رو تجدید کرده بود، تجربه خوبی در عراق داشت،
مرحوم مؤسس،
بله مؤسس که از او یاد میکنن، آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، دعوت کردن از عراق که 8 سال اونجا بود بیاد قم. و با آمدن ایشان در قم و ایشان هم خب تدبیرهای خوبی انجام داد، در اون اوج خفقان رضاخان ایشون حوزه رو تدبیر کرد و از علما از اقصا نقاط دعوت کرد و اینجا شد محل جمع اساتید و طلاب و دوباره قم به عنوان پایگاه علمی در ایران توانست پایه‌گذار حوزه های دیگر در سراسر استانهای مختلف باشه. از این نوع اینو تعبیر میکنم به بازتأسیس حوزه علمی قم و یه حیات مجدد. به همین مناسبت قرار شد همایشی گرفته بشه، تکریم از مرحوم آیت الله عظما حائری یزدی و گزارشی از عمل کرده حوزه در سده گذشته در دانش‌های مختلف. این مجموعه کار خوب آماده شد، 22 مجلد مجموع آثار خدها شیخ احیا شد، یک موسوعه تهیه شد و در رابطه با عمل کرده حوزه در دانش و زمین‌های مختلف هم بیش از 26 مجلد تا اون تاریخ همایش سال گذشته اردیبهشت فراهم شد. از قبل اینها به مرور خدمت رهبر شهید ما تقدیم می شد. 25 نشریه علمی پژوهشی، ترویجی و تخصصی هم منشورات این همایش رو منتشر کردن قبل از برگزاری. این زمینه شد که ایشان خب قرار شد پیامی خدمتشون باشیم ضبط بشه، فرمود که من پیامی رو میخوام کتابت کنم و نگارش کنم. خب چند ماه ایشون هم روی این پیام کار کردن، مطالعه کردن، این منشورات رو هم دیدن. بسته به اهمیت جایگاه این همایش و گذشته 100 ساله حوزه و افق آینده ایشون این پیام رو خب نگارش کردن که در هشتم نگارش شد و در روز 17 و 18 اردیبهشت که سال روز همایش بود اونجا دیگه قرائت شد و ازش رونمایی شد و همزمان اون همایش در قم که مهمانهای بین المللی هم حضور داشتند و اساتید و علمای بلاد همه ما در قم خدمتشون در سالن پیامبر اعظم معصوم امام کاظم خدمتشون بودیم، همزمان در همه استانها حوزه علمی خواهران
بله.
و برادران همایش هایی داشتند و مستمع این پیام به طور همزمان در کل کشور بودند.
بله.
این پیامشون یاد کرد از حوزه موفق گذشته و ترسیم کرد افق آینده رو به عنوان حوزه پیشرو و سرآمد که از او یاد میشه و این خودش بستری شد برای کارها و فعالیت‌های بعدی حوزه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من پیام امام شهیدمون رو به همایش 100 سالگی باز تأسیس حوزه که در نرم افزار و برنامه ورد قرار دادم دیدم 5580 تا کلمه است، 5580 کلمه‌ای که برای سالیان سال در واقع ریل گذاری شده و تبیین شده توسط حضرت آقا در حوزه های علمیه و به تعبیر آقای دکتر حسینی کوساری ایشون فرمودند حتی برای کسانی که میخواهند در واقع هویت ملی مذهبی خودشون رو تقویت کنن غیر از مسلمانان در کشورهای دیگه این پیام میتواند الهام بخش باشه، اینقدر در واقع پیام دارای مضامین بلندی هست. بریم برگردیم و با شما هستیم همچنان، ساعت 14:46 دقیقه است، اینجا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف.
یا صار الله انا لله، یا صار الله انا لله، بهبر شهیدم آخر شب فدایی، کربلا نرفته شد جرب و بلایی، بهبر شهیدم آخر شب فدایی، کربلا نرفته شد جرب و بلایی، عالم از روح بلند تو شنید، مثلی لا یبایه و مثل یزید، عالم از روح بلند تو شنید، مثلی لا یبایه و مثل یزید، علامه اکبر این ادامه راه، سینه ها پر از آه، ولی روی لب ما نصر من الله.
باید پذیرفت که ذخیره انباشته علم در حوزه این ظرفیت را دارد که طلبه را به این حد از توانایی های علمی برساند، مشروط بر اینکه برخی نکته ها در شیوه کار کنونی با چشم باز دیده و با دست توانا علاج شود. یکی از این نکته ها طولانی بودن دوره تحصیل است. دوره متنخوانی طلبه به شیوهی سوال برانگیز می گذرد. طلبه ناگزیر از کتاب قطور و محققانه یک عالم بزرگ را به عنوان کتاب درسی بیاموزد. این کتاب در واقع مربوط به هنگام ورود او به مرحله تحقیق اجتهادی است و سپردن آن به او پیش از این مرحله تنها اثرش طولانی کردن زمان متنخوانی است. کتاب درسی باید حاوی مطلب و زبان مناسب طلبه برای دوران محدود پیش از ورود به مرحله تحقیق باشد. تلاش موفق یا ناموفق بزرگانی همچون آخوند خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری و حاج سید صدرالدین صدر برای جایگزین کردن کتاب‌هایی چون قوانین و رسائل و فصول با کفایه و درر الفوائد و خلاصة الفصول با نگاه به همین ضرورت مهم بوده است. با اینکه آنها در زمانی زندگی می‌کردند که طلبه با انبوه واردات ذهنی و تکالیف عملی مانند امروز روبرو نبود.
زکیه قاعد اعظم، ماه خدا شد از غمش ماه محرم، با لب تشنه با شهدا رفت، ماه ضیافت به ملاقات خدا رفت، ماه ضیافت به ملاقات خدا رفت. یا صار الله انا لله، یا صار الله انا لله، هیدر هیدر
آماده است، به امر ولی آماده است، لشکر علی آماده است، به امر ولی آماده است، شور عشق و لبخند ما، قدرت پدافند ما، از معجزه های خونه باقری و حاجی زاده است. سرباز خمینی ذکره یا حیدر کرار داره، خون پاک شهیدامون با خصم علی کار داره.
رحمت و رضوان خدا بر امام شهید ما که او بود که جرأت ایستادن و مقاومت به ما داد و انشاءالله الان که دستشون بازتره نزد پروردگار روزی میبرن، دعاگوی همه امت اسلامی به ویژه مردم ایران باشند که حتما هم انشاءالله همینطور هست. خب شنیدید لحظاتی قبل بخشی از پیام امام شهیدمون به همایش 100مین سالگرد باز تأسیس حوزه علمی قم که همایش پارسال برگزار شد 17 و 18 اردیبهشت ماه، و تشکر از آقای ظهوریان همکار عزیزم در خبر که برامون خوندن. مهمان من در استودیو معاونت محترم آموزش در حوزه‌های علمیه و مسئول محترم قرارگاه حوزه پیشرو و سرامت حجت الاسلام المسلمین مقیمی حاجی هستند. خب بریم سراغ پیام و سوالم رو اینطوری مطرح کنم. آقای مقیمی عزیز، دال مرکزی پیام حضرت آقا رو اگه بخواید بهش اشاره بکنید کدوم بخش هست، کدوم معنا هست؟
رهبری شهید رحمت الله علیه خب 5 بخش سرفصل عنوان در پیام دارن. یک، حضور به عنوان یک مرکز علمی با تخصصهای معین. 2، مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد. 3، خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای دشمن و استکبار. 4، مرکز تولید و تبیین اندیشه‌های اسلام در نظامات اجتماعی.
بله.
و 5، مرکز و اون قله نوآوری‌های تمدنی و آینده نگری‌های لازم در چارچوب پیام جهانی اسلام. خود رهبری معظم وقتی که به این بخش پنجم میرسند که فی‌الواقع هدف و اون نهایت کارکرده‌های حوزه و پیام اسلام برای جهانیان است، در این بخش از پیام که به بخش پنجم میرسن خودشون اشاره دادن که شاید مهمترین تعبیرشون که این برجسته ترین انتظار از حوزه های علمی است. یعنی حوزه های علمی نظام آموزشی، پژوهشی، تهذیبی، تربیت طلبه مهذب کارآمد مال معروف مطابق با شرایط روز و تبلیغ و رساندن پیام اسلام به بدنه جامعه، طراحی نظامات اجتماعی از نظامات سیاسی، اقتصادی، تربیتی و دیگران، همه اینها به نوعی مقدمه است برای اینکه ما بتوانیم این برجسته ترین انتظار رو به تعبیر امام شهید که برسیم به طراحی تمدن اسلامی و اجرای آن. چون میگه حوزه های علمیه و اینجا شما اشاره فرمودید که این پیام نه فقط برای حوزه های علمیه، دانشجویان ما در رشته های مختلف به ویژه علوم انسانی، اونایی که میخوان در راستای این دغدغه‌ای که این شبها دارن به حمایت از نظام مبعوث شدن آمدن میدان، برای این است که ما در صف تقابل تمدن اسلامی با تمدن استکباره.
بله.
چرا کشورهای به ظاهر مسلمان در این تقابل بخشی از اونها در کنار صفحه استکبار ایستادند؟ فرق اون کشورهای مسلمان با ایران اسلامی در چیست؟ در همین نگاه تمدنی به اسلام.
بله.
که منافع استکبار رو مورد تهدید قرار میده.
بله.
و لذا اونها با جمهوری اسلامی ایران و قرائتی که ما از اسلام داریم با او کنار نمیتونن بیان، چون که تهدید کننده تمدن اونها دنیای مادی اونها و منافع اونهاست. ایشون میفرماید که رسیدن به این بحث طراحی تمدن و استقرار او وظیفه حوزه است و این اون دال مرکزی است و همه امور شاید مقدمه این نقطه به حساب بیاد. لذا حوزه های علمیه و دانشگاه های ما باید همه در مسیر طراحی تمدن اسلامی باشند که این جبهه تقابل با استکبار هست. برای طراحی این تمدن خب حوزه ها در مباحث مختلفشون به دو تا دانش کلیدی در اینجا اشاره میکنه. میگه اگه بخواد این تمدن به وقوع بپیوندد باید فقه که اون رفتار افراد در جامعه رو تنظیمگری میکنه، به تعبیر امام راحل که فقه فلسفه عملی حکومت هست، که این تعبیر رو ایشون هم داره که فقه و فلسفه باید بیان به عنوان دو دانش کلیدی این شاکله طراحی تمدن رو به عهده بگیرن. در باب ترسیم شاکله تمدن اسلامی فقه به نوعی و علوم عقلی به نوعی نقش دارند. فلسفه اسلامی ما باید برای مسائل اصلی خود امتداد اجتماعی تعریف کند. خب اینجاست پس این میشه دال مرکزی. دانش‌های حوزه و تربیت نیروی انسانی باید در این مسیر طراحی بشه. برای این امر خب ما در سال گذشته بعد از پیام همین قرارگاه حوزه پیشرو و سلامت طراحی و تأسیس شده از جانب مدیر محترم حوزه‌های علمی آیت الله عرافی.
یعنی بعد از صدور پیام بعد از اون همایش آمدید یه قرارگاه
طراحی شد که واحدهای ستادی مختلف بیان برنامه هاشون رو تنظیم کنن در راستای این پیام. اولین کاری که شد به همه معاونت و واحدهای ستادی ابلاغ شد نسبت خودتان را در امر آموزش، پژوهش، بین الملل، تبلیغ، تهذیب، رسانه و دیگر عرصه‌هایی که در حوزه مشغولند و فعالند نسبت خودتون رو بر اساس این پیام بیایید روشن کنید و آنچه که پیام شما رو مخاطب قرار میده فهرست کنید و برای او برنامه طراحی کنید. بخش های مختلف این رو انجام دادن، به قرارگاه فرستادن. ما گزارش سال گذشته رو خوب عکس کردیم و برای سال 1405 هم از اونا خواستیم 4-5 برنامه کلیدی و محوری رو اعلان کنند که در ابلاغیه برنامه 405 دستور کار همه بخش ها قرار بگیره که این کارم انجام شد. خدا. من گزارشی کلی بخوام در دو بخش، یک بخش کلی قرارگاه و یک بخشم آموزش خدمت شما عرض کنم. خب در باب کلی قرارگاه اشاره شد که بس واحدهای مختلف ما آمدن ترسیم برنامه کردن. در بخش تبلیغ خب اون تربیت مبلغ مجاهد مهذب خب دو معاونت ما رو درگیر میکنه، هم معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و معاونت تهذیب. این دو برای این بخش رو برنامه‌هایی دادن. شما هم میبینید در این ایام و این عرصه‌ها که حوزه خودش رو با بعثت مردم هماهنگ کرد و بخش تبلیغ توانست در عرصه‌های مختلف و مبلغان ما، روحانیون ما در اینجا حضور و ظهور و بروز داشته باشه.
من اینو چون اشاره فرمودی پیام هم داشتیم، مردم الان پیامک دادن، هم تشکر کردن که در واقع توی این مدت حوزه و روحانیت واقعا پیشرو بودن در بحث بعثت مردم، حضور داشتن و مردم هم الان پیام من دارم میبینم تشکر کردن و در ادامه پیامشون هم حالا جالبه بدونید اشاره کردن که ما درخواست داریم که حوزه و حوزویان بیشتر در بین مردم باشند و در متن جامعه حضور داشته باشند. قطعا برای شما که جز سیاستگزاران هستید خب این نکات مد نظر هست.
مستحضر دیگه به محض اینکه جنگ تحمیلی سوم آغاز شده، خب بخش اولش مقارن با ماه مبارک رمضان بود. ماه مبارک رمضان ما بیش از 30,000 مبلغ در اقصا نقاط کشور اعزام شده بودند یا به کارگیری شده بودند و در جاهای مختلف حضور داشتند. بعد از ماه مبارک که حوزه ها باید خب درسش رو آغاز میکرد، این نکته قابل توجه است، حوزه های علمیه در بیانیه رسمی که مدیر محترم حوزه های علمیه ارسال فرمودند، ابلاغ فرمودند، حوزه های علمیه تعطیل نشد.